أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا ادله‌ای که نمیشه خاموشش کرد داشت ساده روشن کردیم یا کمش کنید یه خورده؟ آره. تا اینجا ادله‌ای که دال بر تبعیت مطلق بود پاسخ داده شد. قائلین به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه چند دلیل اقامه کرده بودند، از دلیل عقلی، آیات و روایات، که همه این ادله پاسخ داده شد. اما جهت تکمیل پاسخ به این قول چند مطلب دیگه باقی مونده که عرض میکنیم. اولا در مقابل ادله‌ای که این آقایون اقامه کردن و ما اشکالاتش رو بیان کردیم، دو دسته ادله داریم که به نوعی متضمن رد تبعیت. دسته اول ادله‌ای هستند که قطعاً ظهور در این دارند که بعضی از احکام تعبدی صرفه. مثلا آیه 143 سوره بقره: و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. در این آیه فلسفه قرار دادن قبله این است که بندگان در پیروی از رسول خدا امتحان بشن، و ما جعلنا الا اداه حذف استفاده شده و معنای استفاده از اداه حذف این است که هر گونه جهت و علت دیگری رو در قرار دادن قبله نفی میکنه. و ما جعلنا القبله التي كنت عليها، که ظاهرا در مورد بیت المقدس، قبله ای را که بر او بودی ما قرار ندادیم، الا این که ببینیم چه کسانی از رسول خدا پیروی میکنن. خب ببینید، الان این یک حکمه، این ظهور در تعبد صرفه، یعنی ظهور حالا در این که چه کسی پیرو رسول خداست و هیچ مصلحت دیگری در اینجا وجود نداره. یا آیه 94 سوره مائده که در مورد تحریم صید در حال احرام میگوید: لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب. خب در اینجا صید در حال احرام حرام شده و وجه حرمت صید در حال احرام هم در این آیه امتحان بندگان خدا ذکر شده، لیعلم الله من یخافه بالغیب، تا اینکه خدا بدونه چه کسانی عرض و حضور شما خوف او را دارند، چه کسانی عرض و حضور شما نسبت به خداوند خوف دارند و ملاحظه امر خدا را می کنند. خب در این آیه هم ببینید حرمت صید در حال احرام هیچ وجهی جز مسئله تعبد و اینکه خداوند بدانه بندگانش آیا نسبت به او چگونه هستند، هیچ وجه دیگری برایش ذکر نشده. نمونه های دیگری هم هست که دلالت بر تعبدی بودن احکام میکنه که حالا اینو ما رو در بخش قول مختار انشاءالله اشاره میکنه. طایفه دوم از ادله ظهور در تعبدی بودن احکام نداره، اما به نوعی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد موجود در متعلق احکام را رد میکنه. سخن از تعبد نیست، نفی وجود مصلحت و مقصده است که قبل از امر و پیش از تعلق امر مصلحت و مقصده ای موجود باشه. آیه 160 سوره نساء، فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم. ببینید خب این آیه دلالت میکنه بر این که طیبات با این که درش مصلحت وجود داره، مثلا عنوان طیبات طیباتی که اهلت لهم، اما در این حال تحریم شده و وجه تحریم طیبات ظلم و اعمال مقصد آمیز یهود بود. فبظلم من الذین هادوا، اشاره به کارهای فساد انگیز و ظالمانه یهود میکنه که اونها چون این کارها رو کردن ما برای سختگیری تنبیه و مجازات اونها اومدیم بعضی از طیبات رو برای اونها حرام کردیم. خب الان اینجا حداقل در این حکم حرمت بعضی از طیبات برای یهود هر گونه مصلحت پیشین قبل از تعلق امر نفی شده، یعنی قبل از این که تحریم طیبات متوجه این طیبات بشه میشه بگیم در این طیبات مقصده ای بوده، قبل از تعلق این حکم در متعلق این حکم مقصده ای بوده به خاطر این خداوند اومده نهی کرده. نه، قطعا چیزه طیب بودن، حلال بودن، درشون مصلحت بوده، اما به خاطر مجازات و تنبیه اومده تحریم شده برای این. اصلا مجازاته که مسلم برای مجازاته. نه، حداقل این علت تحریم اونیست، ما کار نداریم، این ممکنه در متن واقع داشته باشه، ما اونی که از این آیه میفهمیم این آیه تبعیت حکم را از مصلحت نشون یعنی نفی میکنه. ما نمیگیم هست یا نیست، اصلا چه بسا مصلحت هم هست، انکار وجود مصلحت و یک حسن ذاتی در این طیبات رو نمی کنیم. میگیم در خصوص این حکم حداقل، حالا ما نمیخوایم از این نتیجه گیری کلی هم بکنیم، در خصوص این حکم یعنی تحریم طیبات بر یهود تبعیت از مصالح واقعی نشده. ما هم فقط میخوایم بگیم حالا این که ظلم بودن، ظالم بودن، خواسته مجاز، ولی خب اینا همه بوده، موقت بوده یا مثلا بعدن برداشته شده نشده، اینا که در این جهت مورد ادعای ما دخالتی نداره. ادله دیگه هم هست. ببینید مثلا در یک روایتی عرض به حضور شما، باز حالا شاید این دو تا دلیلی که الان میخوایم بگیم این بیشتر به اون طایفه اول مناسب باشه، چون بعدن من اضافه کردم، در یه روایتی وارد شده که انه لیس شیء فیه، لیس شیء فیه کبز او بسط مما امر الله به او نهى عن، چیزی درش محدودیت به وجود نیامد و سعه قرار داده نشد از اون چرا که خدا امر به او کرده یا نهی کرده، مما امر الله بهی او نها ان، الا و فیه لله عز و جل ابتلاء و قضاء، چیزی ممنوع نشد و یا مجاز نشد از اون چه که در دائره اوامر و نواهی خداوند تبارک و تعالی قرار گرفته، الا این که خداوند تبارک و تعالی به این خواسته بندگانش را امتحان کنه، یعنی تمام اوامر و نواهی خدا در این سعه و ضیقی که ایجاد کرده نسبت به امور فقط به خاطر امتحان بندگان، ابتلاء بندگان نسبت به حکم الهی، ابتلاء و قضا. خب این در واقع باز به نوعی عرض به حضور شما تبعیدی، حالا این تبعیت را از مصلحت و مصلحه نفی میکنه، یا مثلا بگیم به نوعی ظهور در این داره که احکام تعبدی هست. آدرس این آدرس شو من ننوشتم، این حالا من میبینم بهتون باز عرض میکنم. بله نه اینجا ننوشتم. یا مثلا ببینید یک جمله‌ای در دعای اول امام سجاد در صحیفه سجادیه آمده، این حالا جمله به اصطلاح در این جهت جمله با یک دلالت روشنه، ثم امرنا لیختبر طاعتنا و نهانا لیبتلی شکرنا. ببینید میگه خداوند تبارک و تعالی ما را امر کرد تا این اطاعت ما را امتحان کنه. ببینید ما چقدر اهل اطاعتیم، و ما را نهی کرد تا شکر ما را امتحان بکنه. ببیند در مقابل ممنوع کردن و محدود کردن ها ما تا چه حد شاکریم. آیا از این محدود کردن ها بر می آشوبیم یا خدا رو شکر می کنیم؟ و شکر خدا هم به اینه که گرد این ممنوعات و محدورات نمی چرخیم. خب این باز یه ظهور خوبی داره. در میگه ثم امرنا لیختبر طاعتنا، امر کرد ما را برای این منظور. حالا ببینید ما حالا یه دقت‌هایی در این ادله داریم که بعداً عرض می‌کنیم. فعلا در مقام نفی تبعیت از مصالح و مفاسد یه ظهور در تعبد، اما حالا خود این ادله بعضیش بحث داره که بعد اشاره خواهیم کرد. علی ای حال با ملاحظه مجموع این ادله و روایات به زمینه پاسخی که به ادله قول دوم دادیم، به هر حال قول به تبعیت به نوعی مردوده. یک اشکال دیگر اینجا میمونه که حالا این رو عرض بکنیم و دیگه پرونده این قول بسته میشه. چرا؟ همون هم میشه. چه فرقی میکنه؟ بله همون هم میشه. ادله دیگه هم از درست یه نمونش هم میتونه همون باشه. اما یه اشکال دیگری هست که این اشکال دیگه اشکال به اصطلاح مثل اون اشکالی که قبلا گفتیم که بر طبق قول به این که ماهیات مخترعه شرعیه بعد از امر پیدا می شوند تبعیت در امور عبادی معنا نداره. خب اون اشکال رو اون مبنا بود که ما ماهیات مخترعه شرعیه رو به این به تبع امر پیدا میشه. اما اگر کسی معتقد باشه که ماهیات مخترعه شرعیه قبلا تعلق امر موجود میشن و هستن به وجود اعتباری، وقت باید ببینیم که آیا برای وجودات اعتباری و اختراعات شرعیه که یه ماهیاتی هستن که هنوز یه وجودی ندارن آیا مصلحتی میشه قبل از تعلق امر باشه یا نه. یعنی اول بگیم خداوند تبارک و تعالی یه صلاتی را اختراع کرده، بعد این صلات یه مصلحت‌هایی در ذاتش هست و بعد به خاطر وجود این مصلحت‌هایی که در ذات این حقیقت وجود داره که هنوز وجود خارجی هم پیدا نکرده یه وجود اعتباری پیدا کرده و اومده امر کرده به صلات، رو اون مبنا دیگه اون اشکال باید. اما اگر ما گفتیم نه ماهیات مخترعه شرعیه به تبع امر به اونها ایجاد می شوند، اینجا دیگه نمیتونیم هر حدود شما قائل به تبعیت بشیم، چون قبل از امر چیزی نیست تا بخواد این امر به تبع مصلحت موجود در متعلق امر جعل شده باشه و ایجاد شده باشه. اون اشکال روی مبنا بود. اما این اشکالی که میخوایم بکنیم یه رو مبنای خاص نیست، مسئله کلی است. یا خوبم دقت کنید، چون ما از همه مطالبی که تا به حال گفتیم میخوایم استفاده کنیم برای قول حق، برای تحقیق در مسئله و قول مختار، که حالا قول ما چیه، نظر ما چیه و استدلالمون چیه. ما از تمام مطالب و نکات که تا به حال گفتیم استفاده خواهیم کرد، چه در رد ادله، چه در استدلال و اقامه دلیل، چیزایی که همه رو ذکر کردیم ما از همه اینو استفاده خواهیم کرد. این اشکال که با ذکر این اشکال دیگه پرونده قول به تبعیت رو میبندیم، اساسش یه مطلبی است که مرحوم آقای آخوند فرمودن. خوب دقت کنید، مرحوم آقای آخوند، حالا با توضیحی که من دارم عرض میکنم، میفرماید که برای امر کردن، طلب کردن و الزام کردن لازم نیست در خود اون مأمور به یا واجب یا در منهی عن و حرام یه مصلحت و مقصده این باشه. بلکه صرف ثبوت مصلحت در خود طلب و الزام کفایت میکنه. یعنی اگر امری میخواد بشه، اگر نهی میخواد بشه، صرف وجود یک مصلحت در خود این امر و جعل حکم، صرف وجود یک حسن در خود این نهیه کفایت میکنه. ما لازم نیست حتما بریم در خود واجب و حرام دنبال یه مصلحت و مصلحه ای بگردیم. بعد تنظیر میکنن به اوامر امتحانیه. در اوامر امتحانیه مسئله چگونه است؟ اوامر امتحانیه مثل امر به ذبح اسماعیل توسط ابراهیم، خب اونجا امر امتحانی بود، امر حقیقی که نبود که. خب در اونجا آیا مصلحت در متعلق امر بود واقعا؟ یعنی مصلحت در ذبح اسماعیل بود یا مصلحت در اصل ثبوت تکلیف و حکم؟ معلومه در اوامر امتحانی مصلحت در خود حکم، در ثبوت حکم. داریم تنظیر میکنیم ما، بلا موضوع بحث ما اوامر امتحانی نیست. پس میشه تصویر حسن تکلیف و یک ثبوت به اصطلاح یک مصلحتی، تصویر حسن در تکلیف و مصلحت در امر یا مقصده در نهی، بدون اینکه در خود اون متعلقات مصلحت و مقصده ای باشه. در اوامر مربوط به عبادات ایشون میفرماد مسئله همینطوره. یعنی اوامر مربوط به واجبات و مستحبات عبادیه مصلحت در اون چیزی که طلب به اونها متعلق شده، حالا اهم از وجوبی و استحبابی نیست. یعنی نمیتونه مطلوب و مأمورون به یا من یا مأمورون به در عبادات خودش دارای یک مصلحتی باشه که به خاطر اون مصلحت امر به او شده باشه. چرا؟ باید بتونید بگید دیگه. در عبادات، در اون چیزایی که قصد قربت درش معتبره، نمیشه قبل از امر یه مصلحتی در خود اون عملی که متعلق امر واقع شده در خود اون فعل وجود داشته باشه، در عباداتشون میگه. چرا؟ خب چرا؟ در خود او چرا چه اشکال داره؟ بحث ماهیت مخترعه نیست، اونو ما قبلا گفتیم. همین مسئله قصد قربته، اما چرا؟ احسن. ببینید ما اینجوری باید بگیم، در اوامر مربوط به واجبات و مستحبات عبادیه در واقع طلب و امر به چیزی که فی نفسه و با قطع نظر از امر دارای یک رجحان و مصلحتی باشه متعلق نشده، چون در عبادات قصد قربت معتبره. بدون قصد قربت این عمل عبادی هیچ رجحان و مصلحتی درش نیست. اینجوری است که این عمل اگر قصد قربت نباشه مثلا 90 امتیاز داره، اگر قصد قربت بیاد 10 امتیاز دیگه میگیره، میشه 100 امتیاز. مسئله اینجوری نیست، مسئله اینه که این عمل یا قصد قربت باشه هست یا نیست. اگر نباشه هیچ مصلحتی نداره، اگرم باشه تمام المصلحه رو داره. خب و ما قصد قربت رو که معنا می کنیم، قصد قربت یعنی چی؟ قصد قربت یعنی قصد امتثال امر. آیا قصد امتثال امر قبل از آمدن امر امکان داره؟ میشه قبل از آنی که امر آمده باشه ما بگیم قصد امتثال امر بشه؟ مسلما نه. قصد قربت یعنی قصد امتثال امر. قصد امتثال امر متفرع بر ثبوت امره. تا امر نیاد قصد امتثال امر معنا نداره. خب حالا آیا تا امری نیامده میتونیم بگیم این عمل عبادی ارزش رجحانی داره؟ همه ارزش ها و رجحان عبادات بعد از امر پیدا میشه، قبل از امر هیچ رجحان و هیچ مصلحتی در هیچ عمل عبادی نیست. پس چون قصد قربت نمیتونه قبل از امر در متعلق امر عقد شده باشه، لذا قبل از امر هیچ رجحان و مصلحتی در این عمل نیست. یعنی قبل از تعلق حکم این عمل هیچ مصلحتی نداره. تو بعد ببینیم خیلی خب صلات این مصلحتی داشته، بعد خدا اومده به این صلاتی که از قبل از امر یه مصلحتی داشته امری را متعلق کرده. چون همه مصلحت نماز تابع اینه که کنار این اجزا و شرایط یه چیزی به نام قصد قربت باشه، یعنی قصد امتثال امر. خب آخه قبل از امر قصد امتثال امر نیست؟ قصد امتثال امرم نبود دیگه مصلحت و رجحانی در اون عمل وجود نداره. نه تو اصلا امر نیاز. نه همه جز میره مرحله امتثال. اصلا اصل جعله هست، یعنی ما مرحله اقتضا، یعنی حالا مرحله اقتضا رو که ما جز مقدمات هست رسیم، خود هست نرسیم، مرحله جعل و انشاء. یعنی تا جعل نشه، تا انشاء نشه حکم، اصلا مصلحتی در اون عمل عبادی وجود نداره. ببینید مثلا ما در مراتب حکم یه مرحله داریم به نام مرحله اقتضا. احسن، یعنی باید در اون متعلق حکم اقتضایی وجود داشته باشه. حالا ما نمیگیم فقط در خصوص، میگیم یه اقتضایی برای جعل حکم باید باشه. بعد از اینکه مقتضی حکم بود، حکم انشاء میشه، بعد ابلاغ میشه، بعد بر مخالفت و موافقتش استحقاق عقاب و ثواب مترتب میشه که اون میشه تنجس. اما در مرحله جعل و انشاء میخواد اینو بگه، ها زمانی که حکم نیامده، حالا یه جعل و انشاء نشده یا به متکلفین ابلاغ نشده، حالا ایحال تا قبل از پدید آمدن حکم این عمل عبادی هیچ مصلحتی نداره. خب شما ممکنه این سوالو بکنید که خب اگر هیچ رجحان و مصلحتی در عبادات قبل از آمدن این حالی انقل چیست که بعدن هم بکنه، اگر نیست و پس این مرحله و مرتبه مقدماتی حکم یا مرتبه ای از مراتب حکم که به نظر مرحوم آقای آخون که به عنوان مقتضی حکم شناخته میشه، و این اینجا چجوری تصویر میشه؟ روشن شد؟ خب این الان صورت اشکال من عرض میکنم، اما عرض میکنم اصل این عمل، حرفم اینجا اینه که تا زمانی که قصد قربت نباشد، یعنی قصد امتثال امر نباشه، عمل عبادی هیچ ارزشی ندارد. پس همه مصلحت ها و رجحان یک عبادت دائر مدار قصد قربت، قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، قصد امتثال امر بعد از اصل امر پیدا میشه. معناش اینه قبل از اینکه سله بیاد صلات هیچ مصلحت و رجحانی نداشته. پس معلوم میشه احکام تابع مصالح و مفاسد حداقل در عبادات نیست، چون اگر تابع بود باید در این صلات این مصلحتی قبل از امر می بود که به خاطر اون امر به صلات بشه. روشن شد دقیقا؟ حالا این اصل عرض به حضور شما فرمایش، حالا من اینو تمام کنم. و اینجا مرحوم آقای آخون میگن مصلحت در اصل طلب و الزامه و در این موارد لازم نیست ما مدعی بشیم حتما متعلق طلب، یعنی اصل عمل یه مصلحتی از قبل درش بوده و بعد حکم جعل شده. نه، مصلحت در خود طلب و الزامه. ما از این مصلحت بالاخره به خوبی میتونیم استفاده کنیم که در واجبات و مستحبات مصلحت در اصل طلب و الزامه، در متعلق وجوب و استحباب قبل از امر هیچ مصلحتی وجود نداره. چی فرمودید شما؟ همه اینو بعد از امر پیدا شده. ما نمیگیم هیچ مصلحت نداره، ما نمیگیم اینا قبل از امر بوده. یعنی حرف اینه، حرف این مثلا اشکال اینه که اینا در عبادات قبل از اینکه حالا امر به صلات بشه صلات چی داشته؟ مثلا مثل فرض فرمایید که فلان چیز بود که در واقعیت موجود بود و مصلحتی داشت، یا فلان چیزی که مصلحت داشت. میگه همه اینا بعد از امر بوده. یا عبادت نیستیم، ما در عبادات داریم میگیم، در هر عمل عبادی که محتاج قصد قربته. اینجا ادعا نمی کنیم که همه چیز اینجوریه، چون همه بحث در استدلال پایش در عباداته، چون همه حرف اینه. ببینید در عبادات یعنی هم از واجبات مستحبات، که نیاز به قصد قربت دارن، ولی توسلیات که محتاط قصد قربت نیستن، اونا که این مشکل دارشون پیش نمیاد. اعمالی که انسان میخواد انجام بده و محتاط قصد قربت نیست، میشه استدلال کرد به این که نمیتونن قبل از امر مصلحت داشته باشن. اونا چرا میتونن؟ امکانش که مسلم هست. حالا باید ببینیم آیا کلیت داره یا نداره. همه بحث در عباداته، در عبادات این مسئله. حالا عرض کردم یه انقلت و قلتی هم اینجا وجود داره که اینم عرض کنیم و این بحث رو تمام کنیم. همین که الان تو صحبتهای خود شما این آقای دیدم سوال کردن، این که کسی به عنوان انقلت ممکنه بگه خب آقا اگر شما منکر وجود مصلحت در اعمال عبادی هم از واجب و مستحب هستید و میگید همه اینها بعد از تعلق امر پیدا میشود، پس خود مرحوم آقای آخون، خود مرحوم آقای آخون یکی از مراتب حج را مرتبه اقتضاء قرار داد. و اقتضاء حج یعنی چی؟ این همون مصلحت و مفسده، همون مصلحت و مفسده. و وقت چطور این با این فرمایش دور در میاد؟ شما که میگید در عبادات قبل از امر هیچی نیست، هیچ مصلحتی نیست، و تنها با قصد قربت هیچ مصلحتی پیدا میشه. خب اگر این باشه، از حضور شما، پس یعنی در عبادات اصلا مقتضی حکم نیست؟ یا اگر هست مقتضی به چه معنا؟ پاسخی که حالا اجمالا اینجا عرض میکنیم که بعد به این موضوع باید رسیدیم، ما برای اینکه برسیم به قول مختار حالا خیلی هنوز مطالب باید در این واقع بحث مشکلی هم هست، حدود و سقورش دقیق معلوم بشه، مقدماتی رو ما باید ذکر کنیم تا برسیم به قول مختار. پاسخی که اجمالا فعلا ما میتونیم اینجا بدیم اینه که مقتضی حکم الزاماً به این معنا نیست که قبل از حکم در متعلق باید مقتضی باشه، در خود متعلق مصلحت باشه. مقتضی حکم به معنای عام میداره، یعنی هر آنچه که اقتضای این حکم را در پی داشته باشه. خب اقتضای حکم هم میتونه به مصلحت و حسن موجود در متعلق حکم برگرده، قبل از امر و نهی وجود داشته باشه، و هم میتونه به عنوان مصلحتی که در خود جعل و انشاء هست، اونم میتونه مقتضی حکم باشه، میتونه علت قایی داشته به خاطر علت قاییش باشه. یعنی مقتضی حکم یه معنای عام میداره، الزاماً فقط خصوص مصلحت موجود در متعلقات احکام نیست. تو شما بیاد این اشکال کنید پس در عبادات قبل از انشاء و قبل از جعل یعنی هیچ مصلحتی نیست، خب نباشه. چی گفته مقتضی حکم یعنی این مصلحت موجود در متعلق قبل از حکم؟ مقتضی حکم به معنای عام میاد، گرچه تفسیر میکنن مقتضی حکم را یعنی به همون مصالح و مفاسدی که در امور واقعی است، اما منحصر در اونها نیست. در یه جایی که اصلا مثلا حکمی میاد در مثل اوامر امتحانی، با اینکه از محل بحث ما خارجه، اوامر امتحانی که حکم جعل میشه، آیا در اون متعلق حکم مقتضی و مصلحت هست؟ نه، مقتضی در اصل جعل، مصلحتی است که در اصل جعل و تشریع. پس این اشکال هم وارد نیست، این اشکالی که ممکنه کسی اینجا به مرحوم آقای آخون بکنه. البته خود ایشون این اشکال جوابو نگفته ها، ما اینو عرض کردیم، این اشکالی که ممکنه به ایشون بشه و جوابی که ما به دفاع از مرحوم آقای آخون اینجا گفتیم. اصل این مطلب رو مرحوم آقای آخون تو حاشیه رسائل، یه حاشیه داره بر رسائل، حاشیه بر فرائد الاصول مرحوم شیخ استادشون، صفحه 335 اون اشکالی که ما عرض کردیم اونجا اشاره بهش کرده. الحمدلله.